ساعت در تهران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. سد و 49 نفر در شبانه روز گذشته به دلیل ابتلا به کرونا در ایران جان خود را از دست دادند. حسن روحانی میگوید به زودی تحریم ها برداشته می شود. و بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل خواستار تحقیق درباره قتل عام زندانیان سیاسی در ایران در سال 67 شدند. در این نوبت خبری شامگاهی روز چهارشنبه 15 اردیبهشت 1400، من امیر پوریا از رادیو فردا با شما هستم. در 15 دقیقه پیش رو، روابط عمومی وزارت بهداشت ایران روز چهارشنبه امروز از جان باختن 349 نفر دیگر در 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به کرونا در ایران خبر داد. به گفته این وزارتخانه، مجموع جان باختگان این بیماری از ابتدای همگیری ویروس کرونا تا کنون به بیش از 73 نفر رسیده است. ببخشید، به 73,000 نفر رسیده است. طبق گزارش روابط عمومی وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 15,000 مبتلای جدید نیز به آمار مبتلایان به ویروس کرونا در ایران اضافه شده است. با احتساب این آمار که البته مورد تایید نهادهای مستقل داخلی و خارجی نیست، تا کنون بیش از 2,500,000 نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند. به لحاظ وضعیت شهرها، در حال حاضر 102 شهر کشور در وضعیت قرمز، 235 شهر در وضعیت نارنجی و 111 شهر ایران در وضعیت زرد شیوع ویروس قرار دارند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز چهارشنبه با اشاره به مذاکرات وین مدعی شد که تحریم‌ها به زودی برداشته می‌شود.
در زمینه تحریم، کاری که مذاکره کننده‌های ما در وین انجام دادند کار بزرگی بوده. حالا طرف مقابل اگر به طور کامل به قانون عمل کنه، به نظر من زود تمام میشه. حالا وابسته، ما کارمون در چارچوب درستی و حرکت درستی داره انجام میگیره.
حسن روحانی اشاره‌ای به روند مذاکرات و جزئیات دستاوردهای تیم مذاکره کننده پس از سومین نشست مذاکرات نکرده است. این سخنان او در حالی بیان می‌شود که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز گذشته در سخنانی درباره روند مذاکرات گفت مسیر پیشرو از مسیر طی شده طولانی‌تر است و برای قضاوت درباره مذاکرات هنوز زود است. رفع برخی از تحریم‌های اعمال شده در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ و فهرست صدها نام افراد و نهادهای تحریم شده از موضوعات چالش برانگیز در جریان مذاکرات برشمرده شده است. دوره بعدی این مذاکرات در وین پیرامون احیای برجام روز جمعه آغاز خواهد شد. بیش از 150 مقام سابق سازمان ملل، وکلا و کارشناسان حقوق بشر با امضای نامه‌ای سرگشاده از میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستند کمیته‌ای را برای تحقیق درباره قتل عام هزاران زندانی سیاسی در ایران در سال 1367 تشکیل دهد. این نامه با اشاره به مصونیت سیستماتیک برای آمران و مجریان این اعدام‌های فراقانونی تأکید می‌کند که بسیاری از این مقام‌ها در حال حاضر در جمهوری اسلامی سمت‌های کلیدی قضایی و دولتی را در اختیار دارند. این نامه همچنین خواستار تشکیل کمیته تحقیق درباره این اعدام‌ها و پایان دادن به فرهنگ مصونیت در ایران شده است. در تابستان 1367 به دستور آیت الله خمینی، رهبر وقت جمهوری اسلامی، هزاران زندانی سیاسی مخالف حکومت اعدام شدند. اغلب این اعدام شدگان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق و همچنین دیگر گروه‌های چپگرا بودند. و اما همان گونه که در بخش‌های دیگر خبری شنیده اید، وکلای دادگستری در بلژیک گفتند اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی که به جرم برنامه ریزی برای بمب‌گذاری در نشست شورای ملی مقاومت ایران در پاریس به 20 سال زندان محکوم شده بود، درخواست فرجام خواهی خود را لغو کرد و از این رو دوره زندانش را خواهد گذراند. یک دادگاه در بلژیک در بهمن سال گذشته و در پی برگزاری چند جلسه دادرسی، اسدالله اسدی را به 20 سال زندان محکوم کرده بود. این اولین بار بود که یک مقام جمهوری اسلامی به اتهام تروریسم در اروپا محاکمه میشد. تهران تلاش برای انجام این بمب گذاری را انکار میکند. شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران که در جلسه دادگاه نیز شرکت داشته، به رادیو فردا در این زمینه چنین گفت:
در جلسه دادگاه امروز رژیم آخوندی از طریق وکلاش درخواست استیناف از محکومیت اسدالله اسدی دیپلمات تروریست را پس گرفت و به حکم 4 فوریه 2021 دادگاه انفر تسلیم شد. همونجور که میدونید در 4 فوریه دادگاه انفر اشد مجازات رو برای این دیپلمات رژیم آخوندی تعیین کرده بود که طبق قانون 20 سال هست و در حقیقت امروز این حکم 20 سال زندان این دیپلمات تروریست رژیم آخوندی دیگه قطعی شد. رژیم آخوندی حساب کرده که خب این دادگاه اگه دوباره تشکیل بشه یک شکست بزرگتری خواهد بود، چون دوباره تروریسم دولتی رژیم مطرح خواهد شد و برای همه مشخص خواهد شد که تروریسم بخشی از وجود این رژیم هست و یک جامعه جهانی با یک تروریسم سازمان یافته دولتی روبروه که الان 14 هم هست ادامه پیدا میکنه و با توجه به اسناد، مدارک و تحقیقات گسترده که سر این پرونده صورت گرفته بود و مدارک متقنی که وجود داشت، شکست مجدد رژیم آخوندی در دادگاه استیناف فرضی کاملا محرز بود. لذا برای جلوگیری از یک ضربه سنگین‌تر این استیناف را پس گرفتن و فکر میکنم که الان همونجور که خانم مریم رجوی در شمول برگزیده مقامات ایران گفتن، دیگه وقتشه که اتحادیه اروپا، مشخصا وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی قرار بده، ماموران و مزدوران رژیم رو محاکمه و اخراج بکنه و همینطور سفارتخونه ها و مراکز به اصطلاح فرهنگی رژیم رو که در حقیقت نشون داده شده مراکز هماهنگی و تروریسم و جاسوسی است تعطیل بشن. آنچه که در پروسه این دادگاه ما شاهدش بودیم این است که تروریسم با وجود این رژیم گره خورده و تنیده شده و همه الان میبینن که با یک تروریسم سازمان یافته دولتی مواجهه. واقعا دردناک دیگه هم اینه که 4 دهه سیاست مماشات رژیم رو در این زمینه جریتر کرده و طبعا تنها پاسخ این موضوع سیاست قاطعیت هست که امروز ما در دادگاه دیدیم که رژیم به قدری از این قضیه نگران هست که دیگه درخواست استیناف رو هم پس گرفت. 3 متهم دیگه هم درخواست استیناف داده بودند و از فضا در دادگاه امروز تصمیم گیری شد که بررسی استیناف اونها ادامه پیدا خواهد کرد و تاریخ از قضا برای ادامه این روند مشخص شد که در ماه نوامبر این جلسات دادگاه برگزار خواهد شد. یعنی دادگاه ریل قضایی که طی بشه رو کاملا مشخص کرد و زمانبندی‌هاش هم امروز مشخص شد و طبعا اونجا بار دیگه نقش اسدی و اینکه چگونه فرماندهی این توطئه ترور رو در دست داشته به وضوح مطرح خواهد شد، ولی پروسه استیناف اونها ادامه پیدا خواهد کرد.
شما داشتید صدای شاهین قبادی، سخنگوی سازمان مجاهدین خلق ایران رو میشنیدید درباره اعلام لغو فرجام‌خواهی وکلای اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی محکوم به زندان در بلژیک، و ما صدا و پیام و دیدگاه شما مخاطبان رادیو فردا رو بشنویم.
روی سخنم به مسئولین نالایق تامین اجتماعی تهرانه. زنگ میزنم به 0-21-64-501-9. اگر شما صدای شنیدی یا بوق شنیدی منم شنیدم. دریغ از اینکه یکی از این مسئولین نالایق و بی‌معرفت تامین اجتماعی گوشی رو برداره. من تنها نیستم، 3.5 میلیون خانواده تامین اجتماعی متنفرن از سازمان عضو مخوف و کثیف تامین اجتماعی. اینا خودشون رو ببخش ارباب حساب میکنن. در صد سرقستری من کارگر باشده دارن حقوق میگیرن اونجا. خجالت بکشید، از روی کارگر خجالت بکشید. با 4 میلیون میتونه از این ما به اون ما یک بقول مرغ و کبوتر رو نمیتونه زندگی بکنید. من بدی بهش نفرت بر تعمیر شمایی، نفرت بر حیات خلوت دولت. من پول بیمهشو پرداخت کنم دولت به قول من رو تفریشو ببره. دور خدا رادیو فردا پخش کنید در دل 3.5 میلیون کارگر باشسته.
خامنه جان، این که بیای پشت تریبون تلویزیون خودت بیای اعلام کنید که آوی به کارگر برسید و آوی تورم و آوی اینها فایده نداره. مشکل اصلی کشور تو هستی که باید جمعش کنید با اون دارو دستت برید، وگرنه همین آشو همین کاسه هست.
چوپان دروغو اصلا روحانی بازداره یک دروغ بزرگ گفت، دال بر این که تحریم ها به زودی برداشته میشن. اگه که تحریم های اشخاص یعنی اون تروریست های بیت رهبری و مقامات خودتون رو میگین و حساب های بانگیتون، این معلومه، این شما اصلا خاک تمام ایران هم میدین که به خاطر که بتونین بازداره پاتون رو بذارین تو خاک آمریکا، حساب بانگیتون هم باز باشه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
با اعلام ساعت 8:10 در ایران، شما رو به شنیدن ادامه این نوبت خبری که برنامه ملاقات کار همکارمان مهتاب وحیدی راد هست جلب میکنم، این بار درباره خانم هدا امید در زندانهای جمهوری اسلامی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات وکیل دادگستری است و مدافع حقوق زنان. به خاطر انتقادهایش از قوانین نابرابر و برگزاری دوره‌های آموزشی برای زنان جهت آگاهی از حقوق انسانیشان بازداشت و محکوم شده. هدا امید فارغ التحصیل رشته حقوق بین‌الملل در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه شهید بهشتی تهران است و حرفه‌اش وکالت. بخشی از کارش وکالت از زنانی است که در راهروهای دادگاه‌ها سرگردانند و به دنبال طلاق، حقی که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران در بیشتر موارد در اختیار مردان است و فقط در موارد معدودی به زنان داده می‌شود. هدا امید اما به برابری اعتقاد دارد و قوانین مدنی فعلی در این زمینه را ناکارآمد می‌داند. بر همین اساس بخشی از فعالیت‌های این وکیل دادگستری در سال‌های گذشته بر آموزش متمرکز بوده، آموزش شروط ضمن عقد، شروطی که او معتقد است می‌تواند تا حدی زنان را در برابر آسیب‌های ناشی از شرایط نابرابر ازدواج و طلاق در ایران ایمن کند. اما این فعالیت‌های مدنی دلیل بازداشتش شد. هدا امید 10 شهریور سال 97 توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد و 2 ماه در بند امنیتی 2 الف زندان اوین تحت بازجویی بود. در رابطه با فعالیت‌هایی در زمینه حقوق زنان که دستگاه قضایی ایران آن را یک پروژه نفوذ نامید با هدف سست کردن بنیان خانواده، این وکیل برابری خواه پس از بازجویی های طولانی 2 ماهه در آبان 97 با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. اما چندی بعد در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران تحت محاکمه قرار گرفت. ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه فعالیت های این وکیل دادگستری را زن محور و خانواده گریز دانست. برایش حکم 8 سال حبس، 2 سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و 2 سال محرومیت از اشتغال به حرفه وکالت صادر کرد. این حکم عیناً در دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد، حکمی که دلیل صدورش فعالیت‌های برابری خواهانه هدا امید است و تلاش او برای آگاهی بخشی به زنان درباره حقوق انسانیشان.
و خبر آخر در این نوبت خبری این که در ابلاغیه شورای نگهبان خطاب به وزارت کشور که روز چهارشنبه منتشر شد بر امکان نامزدی فرماندهان عالی نیروهای مسلح برای ریاست جمهوری تاکید شده است. این مصوبه میگوید داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری برای ثبت نام باید در بازه سنی 40 تا 75 سال باشند، حداقل دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل آن و سابقه تصدی دست کم 4 سال در سمت‌های مدیریتی کشور را داشته باشند. ارزیابی برخی رسانه‌های داخلی درباره این ابلاغیه جدید این است که صلاحیت افرادی مانند محمد جواد آذری جهرومی، مصطفی تاج‌زاده و سعید محمد تایید نخواهد شد. ممنون که با این نوبت خبری رادیو فردا همراه بودید.